رادیو فرداست
و در ساعت 8 بامداد شما شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، برنامه که تا ساعت 8:30 دقیقه کماکان ادامه خواهد داشت. و اگر همین الان به ما پیوستید، یه بار دیگه یادآوری میکنم که برنامه صبحانه با خبر برنامه‌ای تازه از رادیو فرداست که هر روز در ساعت 7 صبح شروع میشه و تا ساعت 8:30 دقیقه با مجموعه متنوع از گزارش و خبر و موسیقی با شما همراه خواهیم بود. یه بار دیگه فهیمه خضر حیدری مسئول خبرهامون الان اینجاست توی استدیو تا به ما بگه که دنیا چه خبره.
من دوباره سلام میکنم به شنوندگان صبحانه با خبر و تو کیوان حسینی. مجلس عراق دیروز در دومین جلسه خود پس از تحولات سیاسی جدید خواستار آن شد که دولت جدید نوری المالکی با مشارکت تمامی احزاب سیاسی این کشور تشکیل شود. در جلسه پیشین مجلس عراق که 3 روز پیش تشکیل شده بود، جلال طالبانی بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شد و اون نیز نوری المالکی را مأمور تشکیل کابینه کرد. در جلسه دیروز مجلس عراق برخلاف جلسه قبلی تمامی اعضای ائتلاف العراقی به رهبری عیاد علوی شرکت داشتند. به این ترتیب از نگرانی‌های اولیه درباره مشارکت در قدرت اندکی کاسته شد. جلسه بعدی مجلس عراق قرار است بعد از تعطیلات عید قربان برگزار شود. نمایندگی صلیب سرخ در ایران آخرین آمار مفقودان جنگ ایران و عراق را 11700 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پیر ریتر رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، شمار مفقودان عراقی در 3 جنگ ایران، کویت و حمله نیروهای ائتلاف را حدود 15000 تا 1 میلیون تن ذکر کرد و عراق را دارای بالاترین آمار مفقودان در جهان دانست. اما در فرانسه، فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه روز شنبه به همراه اعضای کابینه‌اش از کار کناره‌گیری کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرد نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور استعفای آقای فیون و کابینه‌اش را پذیرفته است. این اقدام چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده بود قصد دارد کابینه را ترمیم کند. محبوبیت آقای سارکوزی که در انتخابات سال 2007 میلادی آرای بالایی به دست آورد، در حال حاضر به شدت کاهش پیدا کرده است. و دیگر اینکه روزنامه بوستون گلوب گزارش کرده است که شلومبرگر، بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان، به دولت آمریکا قول داده از ایران خارج شود. بر پایه این گزارش، شرکت شلومبرگر در سال 2013 و پس از پایان قراردادهایش ایران را ترک خواهد کرد. روزنامه بوستون گلوب این اقدام را پیروزی بزرگی برای آمریکا در جهت محدودسازی منابع مالی جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای‌اش دانسته است. به نوشته این روزنامه، ارزش قراردادهای شرکت چند ملیتی اشلامبرگر در ایران به صدها میلیون دلار بالغ می شود.
ممنونم فهیمه خضر حیدری. آخرین خبرها رو شنیدیم در برنامه صبحانه با خبر که تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. و قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم، بعد نیست یه نگاهی بندازیم ببینیم تا ساعت 8:30 دقیقه دیگه چه گزارشایی رو با هم دیگه خواهیم شنید. یه گزارش خیلی مهمی که داریم و در دقایق پیش رو میشنویم در ارتباط با روز جهانی مبارزه با بیماری دیابته، چون امروز روز جهانی مبارزه با دیابته و این روز برای اطلاع رسانی درباره این بیماری اصولاً بنیان گذاشته شده در سال 1992 و طبیعتاً ما به عنوان رادیو فردا هم به وظیفه اطلاع رسانیمون در این زمینه عمل خواهیم کرد و همینطور و گزارش ورزشی خواهیم داشت در ارتباط با جزئیات بازی‌های آسیایی سال 2010.
اینجا رادیو فرداست.
و ما همونطور که تو خبرها شنیدیم، فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه دیروز روز شنبه به همراه تمام اعضای کابینه‌اش از دولت فرانسه کناره گرفت. و یه خورده شرایط شاید به نظرتون غریب بیاد که مثلا فرانسه الان بدون دولت چی کار داره میکنه. برای اینکه دقیقاً بفهمیم داستان از چه قراره، یه گزارش داریم در این باره که با هم دیگه میشنویم.
نخست وزیر فرانسه و همه وزیران کابینه‌اش همزمان استعفا دادند و هنوز روز شنبه به پایان نرسیده بود که دفتر رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد نیکولا سارکوزی استعفای فرانسوا فیون و وزیران او را پذیرفته است. حالا دیگر آقای سارکوزی دستش برای تغییرات دلخواه باز است و لازم نیست چند وزیر را برکنار کند تا به جای آنان وزیران تازه ای منصوب کند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه چندی پیش از تغییرات در کابینه سخن گفته بود، درست هنگامی که تنش‌های سیاسی و اعتصاب‌ها و تظاهرات سراسری در فرانسه می‌رفت تا دولت را فلج کند. به گزارش برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی، آنچه آقای سرکوزی را به فکر ترمیم کابینه انداخته و به دنبال آن حالا همه اعضای هیئت دولت یک جا از کار کنار گرفته‌اند این است که تا انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری بیش از 2 سال نمانده است و نیکولا سرکوزی اگر می‌خواهد باز هم رئیس جمهوری بماند باید از همین حالا دورخیز کند تا شاید بتواند باز هم اعتماد عمومی را جلب کند. اینکه در کابینه تازه کدام یک از وزیران پیشین دوباره بر سر کار خواهند آمد هنوز دقیقاً روشن نیست، اما انتظار می‌رود فرانسوا فیون دوباره به نخست وزیری برگزیده شود. گفته می‌شود مهمترین جابجایی در کابینه که در سطح بین‌المللی معنادار هم خواهد بود انتصاب کس دیگری به جای برنار کوشنر است. برنار کوشنر وزیر خارجه مستعفی خود چندی پیش و در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفته بود که کابینه فرانسه را ترک خواهد کرد. جز این تغییر برای دیدن شکل و شمایل تازه دولت فرانسه باید اندکی منتظر ماند و دید. رئیس جمهوری فرانسه گفته است ظرف همین امروز و فردا نخست وزیر تازه را برخواهد گزید و او هم به نوبه خود وزیران کابینه اش را معرفی خواهد کرد.
این گزارش شنیدنی درباره تحولات سیاست داخلی فرانسه کار همکار عزیزم همکار پرکارم علیرضا کرمانی بود. و ما بالاخره خوشحالم که ما نمردیم و خانم آنگ سان سوشی رهبر مخالفان میانمار از زندان آزاد شد. راستش من از وقتی وارد دنیای روزنامه‌نگاری شدم عمری خبر تمدید بازداشت خانگی خانم آنگ سان سوشی رو منتشر کردم و الان یه جورایی هیجان زدم که بالاخره ناچار نیستم بگم این حصر خانگی بازم تمدید شد. البته توی 48 ساعت گذشته مدام خبرهایی منتشر میشد که هر لحظه ممکنه ایشون آزاد بشه، ولی خب دفعه قبل هم همینطوری بود و دولت نظامی میانمار حاضر نشد رهبر مخالفانش رو آزاد کنه، ولی این بار بالاخره این بازداشت که نزدیک به 2 دهه طول کشید به پایان رسید. توی این مدت شوهر خانم سوشی توی کشور بریتانیا از دنیا رفت بدون اینکه این دو نفر بتونن یه بار دیگه همدیگر رو ببینن، که خب یکی از 10 لحظه تلخ این بازداشت دنباله دار بود. خانم سوشی یک خاصه شفاف داشت و داره و به خاطرش تمام این سالها محبوس بوده. انتخابات آزاد برای کشورش که توسط شورایی از ژنرال‌های ارتش اداره میشه. بذارید باقی داستان رو از همکارم توماج تاهباز بشنویم.
طی ساعت‌های گذشته صدها نفر در اطراف دفتر حزب هوادار آنگ سان سوچی، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های معترض به حکومت نظامیان برمه یا میانمار جمع شدند. هواداران برنده جایزه صلح نوبل با شنیدن این خبر که خانم سوچی ممکن است از حبس خانگی آزاد شود، روانه دفتر حزب هوادار او یعنی لیگ ملی برای دموکراسی شدند. ساعت‌ها پس از اعلام اولیه این خبر، بالاخره خانم آنگ سان سوچی پس از 15 سال حبس خانگی آزاد شد. او تنها اندکی پس از آزاد شدن در جمع هواداران خود گفت مردم باید هماهنگ و همبسته باشند. تنها در صورت هماهنگی به هنگام گفتن و هماهنگی به هنگام سکوت است که میتواند شهروندان برمه را به هدف خود برساند. جمع شدن هواداران معترض سرشناس برمه‌ای در اطراف دفتر حزب هوادار او باعث شده است تا نیروهای پلیس بر شدت تمهیدات امنیتی در شهر یانگون، بزرگترین شهر برمه، بیفزایند. پیش از آزادی خانم سوچی، فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد گفت به نظر کشور مطبوعش آنگ سان سوچی نباید طی سالیان گذشته حبس میشد و در حبس میماند. ما امیدواریم که او امروز آزاد شود، اما منتظریم تا ببینیم دولت برمه چه میکند. خانم آنگ سان سوچی اندکی پس از برگزاری انتخابات در برمه آزاد شده است. انتخاباتی که برای اولین بار پس از 20 سال برگزار شد با واکنش منفی مخالفان روبروست که آن را نمایشی می‌نامند. آنگ سان سوچی و هواداران او و معترضان برمه‌ای این انتخابات را بایکوت کردند. آنگ سان سوچی که حزب او 20 سال پیش یعنی در آخرین انتخابات برمه پیروز شد، با دخالت نظامیان از قدرت برکنار و به حبس خانگی درآمد. وی نزدیک به 15 سال است که در حبس خانگی به سر می‌برد. 65 سال است و در تمام سال‌های حبس خانگی تهدیدها و نیز دور نگه داشته شدن از رسانه‌ها از خواست‌های خود عقب ننشسته است. ایالات متحده در پی افزایش فشار بر دولت نظامی برمه است و در سفر آسیایی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز این خواست با همتایان او در کشورهایی مانند هند مطرح شده است.
آنگ سان سوچی از این به بعد دیگه آزاده. گزارش همکارم توماج تاهباز رو شنیدیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شاید خیلی از شما رضا یزدانی رو از فیلم حکم ساخته مسعود کیمیایی یادتون باشه. یه صدای متفاوت خشدار غمگین که چه عاشق باشه و چه عصبانی و منتقد، یه جور غریبی به دل آدم میشینه. البته قبل از اینکه به خاطر تیتراژ فیلم حکم رضا یزدانی یه جورایی به جریان اصلی موسیقی وارد بشه، با دو تا آلبوم شهر دل و پرنده بی پرنده توی گروهی از جوانهای تهران طرفدارهای متعصبی برای خودش پیدا کرده بود، خصوصا با آهنگ جردن که یه پاپ راک عصبانی و متفاوت بود نسبت به ترانه‌های اون روزها، یعنی 6 7 سال پیش. به هر حال رضا بالاخره آلبوم چهارم خودش رو هم به اسم ساعت 25 منتشر کرد و یه بهانه داد دست ما تا بذاریمش کنار صبحونه امروز شما. توی آلبوم جدید مثل 3 آلبوم قبلی همه ترانه‌ها ساخته خود رضا یزدانیه و قسمت هیجان انگیزش هم اینه که حامد بهدادی، بازیگر محبوب سینما، توی یکی از قطعات به عنوان خواننده مهمان حضور داره. اما این آهنگی که الان می‌خوایم بشنویم اون آهنگ نیست. این ترانه اسمش هست داغ. داغ داغ از رادیو فردا.
در داشته باشد ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد، آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما، کاش گذر داشته باشد. هر هفته سر خاک تو می آیم، اما این خاک اگر قرص قمر داشته باشد، این کیست که خوابیده به جای تو در این خاک، از تو خبری چند مگر داشته باشد. آن روز که می بستی بار سفرت را، گفتی به پدر هر که هنر داشته باشد باید برود، هر چه شود گو بشو و باش، بگذار که این جاده خطر داشته باشد. باید بپرد هر که در این پهن عقاب است، حتی نه اگر بال و نپر داشته باشد. کوه است دل مرد ولی کوه نه هر کوه، آن کوه که آتش به جگر داشته باشد. عشق است بلای من و من عاشق عشقم، این نیست بلایی که سپر داشته باشد. رفتی و من آن روز نبودم، دل من هم تا با تو سر سیر و سفر داشته باشد. باید برود هر چه شود گو بشو و باش، بگذار که این جاده خطر داشته باشد. رفتی و زنت منتظر نو قدمی بود، گفتی به پدر کاش پسر داشته باشد. گفتی که پس از من چه پسر بود و چه دختر، باید که به خورشید نظر داشته باشد. اینک پسری از تو یتیم است، در اینجا در حسرت یک شب که پدر داشته باشد برگرد. سفر طول کشید ای نفس سبز تا که دل من چشم به در داشته باشد. باید برود هر چه شود گو بشو و باش، بگذار که این جاده خطر داشته باشد.
بله، صدای رضا یزدانی و آخرین آهنگش در آخرین آلبومی ساعت 25 که به تازگی منتشر شده و همین الان توی بازار موسیقی ایران میتونید پیداش بکنید. اما همونطور که اول این برنامه گفتم، امروز یعنی 14 نوامبر روز جهانی مبارزه با دیابته، روزی که توسط فدراسیون جهانی دیابت و سازمان بهداشت جهانی به این نام خونده شده تا فرصتی باشه برای انتشار اطلاعات بیشتر درباره این بیماری که اگه از نزدیک باهاش آشنا هستید میدونید چقدر میتونه پردردسر باشه. اما قبل از اینکه ما هم به عنوان یک رسانه وظیفه اصلیمون رو در این روز انجام بدیم و درباره این بیماری بهتون اطلاع بدیم، بد نیست بگم چرا این روز روز جهانی دیابت اسم گذاری شده. در واقع 14 نوامبر روز تولد یک پزشک کانادایی به نام فردریک بنتینگ که در سال 1891 میلادی به دنیا اومد. اگه دیابت دارین مطمئنم کلی به جون آقای بنتینگ دعا خواهید کرد، که اگه بدونید ایشون تلاش‌های این آقا به همراه دوست و همکارش چارلز بست در نهایت به کشف انسولین ختم شد. فردریک بنتینگ برای این کشف جایزه نوبل هم دریافت کرد. اما مهمتر از کاشف انسولین اطلاعاتی درباره این بیماریه و صد البته توصیه هایی درباره برنامه غذایی که میتونه برای همه ما حیاتی باشه. الهه روانشاد همکار خوبم در رادیو فردا هم برامون میگه که دیابت چیه و چه انواعی داره و اینکه چی بخوریم و چی نخوریم.
دیابت انواع مختلف دارد. به طور خلاصه بیماری قند به معنای وجود قند بسیار در خون است که خود به معنای وجود میزان کم انسولین در بدن است. همگی ما جزایر لانگرهانس را از درس طبیعی به یاد داریم، جایی است در قده لوزالمعده یا پانکراس که وظیفه تولید و ترشح هورمون انسولین در بدن را عهده‌دار است. 1,000,000 از این جزایر در لوزالمعده وجود دارند که وزن آنها با هم دست جمعی کمتر از 1 گرم است. انسولینی که اینجا ترشح می شود، استفاده از قند را به وسیله سلول های بدن ممکن می کند. در صورت کمبود و یا نبود انسولین، قند وارد سلول ها نمی شود و در خون باقی می ماند. دو نوع از انواع بیماری قند متداول ترند، دیابت نوع 1 و نوع 2. بیماری قند در زمان بارداری هم زنگ خطری است، بدین معنا که اگر چاره ای اندیشیده نشود، بیماری دیابت در کمین است. هرچند که دیابت پس از زایمان برطرف شود. دو نوع دیابت دیگر نیز وجود دارد که در 2 دهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفتند. در دیابت نوع 1 بدن به انسولین خارجی نیازمند است. هرچند در 80 سالگی هم می توان به این بیماری مبتلا شد، اما دیابت نوع 1 به طور معمول در سالهای اولیه عمر و یا جوانی عارض می شود. دیابت نوع 2 اما معمول ترین نوع دیابت است. کمی بیش از 90% از مبتلایان به مرض قند به دیابت نوع 2 مبتلا هستند. نه همگی این بیماران، اما اکثر آنها چاق هستند. دقت در انتخاب غذا و ورزش همیشه و در همه موارد برای مبتلایان به مرض قند حیاتی است، اما به ویژه در دیابت نوع 2 که ممکن است حتی به درمان بیماری بیانجامد. دیابت می تواند با تأثیر بر رگ ها و موی رگ ها و شبکه عصبی موجب سکته های قلبی، مغزی، نابینایی، استهلاک کلیه ها و حتی قطع پا شود. خوردن سبزیجات، حد اکثر 3 میوه در روز، 5 وعده غذا هر بار به مقدار کم، صرف جویی در مصرف روغن، امساک در خوردن شیرینیجات، انتخاب انواع ماکارونی و مشابه آنها به جای برنج، سیب زمینی و نان می تواند از نوسان و خیزهای بلند قند خون پیشگیری کند. امروز در جهان دست کم 250 میلیون بیمار مبتلا به انواع دیابت وجود دارد که این رقم تنها در 20 سال آینده به 380 میلیون بالغ خواهد شد. هرچند این بیماری فقیر و غنی نمی‌شناسد، اما آمار نشان می‌دهد که 80% از کل این تعداد در جهان سوم زندگی می‌کنند و سهم ایران نیز در این میان بالاست. اختصاص یافتن روزی جهانی به این بیماری به منظور بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به خطرات این بیماری و عواقب پزشکی پرخرج و پردرد آن است.
امیدوارم توصیه های همکارم الهه روانشاد رو جدی بگیرید و بتونید قند خونتون رو کنترل بکنید. و ما برمیگردیم به خبرهای ورزشی. همونطور که گفتم، بازی‌های آسیایی در حال پیگیری و کلی خبر هر روز در ارتباط با این بازی‌ها داره منتشر میشه. برای همین یه بار دیگه میریم پیش حبیب روشنزاده، اما این بار فقط به خاطر بازی‌های آسیایی.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی. 88 مدال طلا، نقره و برنز در نخستین روز بازی‌های آسیایی 2010 در گوانگژو تقسیم شد. سهم ایران 3 مدال، 1 نقره و 2 برنز. مدال نقره ایران را تیم تیراندازی بانوان در رشته تفنگ بادی تیمی از فاصله 10 متر به دست آورد. مرکب از الهه احمدی، نرگس امام‌قلی نژاد و مهلقا جنبزرگ. محمد رضا رودکی، جودوکای وزن به اضافه 100 کیلوگرم ایران، پس از پیروزی بر یوری کراکوفسکی از کازاخستان برنده یکی از دو مدال برنز ایران بود. احسان پیغمبری ساعتی پس از مراسم گشایش بازی‌های 2010 گوانژو نخستین ورزشکار ایرانی بود که روی سکو رفت. پیغمبری در تالو از رشته ورزش‌های رزمی در فرم چانگچوان برنده مدال برنز شد. احسان پیغمبری:
در اولین روز مسابقات بازی آسیایی گوانژو و اولین مدال اهدا شده در این مسابقات مدال برنز کسب کردم. با توجه به اینکه آسیب دیدگی شدید از ناحیه کمر داشتم، اما خب خدا رو شکر تونستم بازم به این مدال کسب کنم.
اما در فوتبال، گرچه تیم زیر 23 سال ایران با دو پیروزی که در مقابل ترکمنستان و بحرین کسب کرد، ورودش به دور بعدی قطعی بود، ولی آخرین بازی گروهی خود را نیز انجام داد و با تکل جلال حسینی ویتنام را هم پشت سر گذاشت. غلام پیروانی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به خاطر آنکه در بازی‌های تدارکاتی پیش از بازی‌های آسیایی تمام بازیکنان تیم ملی در آن شرکت نداشتند، معتقد است سه مسابقه که تیم امید در گوانگژو ظرف چند روز گذشته مقابل ترکمنستان، بحرین و ویتنام انجام داده را باید به حساب بازی‌های تدارکاتی گذاشت.
این سه بازی تدارکاتی بود، برای که ما 60% از تیم تو هیچ کدوم از بازی‌ها که رفتیم بیرون از ایران، داخل ایران با ما نبودن و الان همه نفرات بودن، بازی‌ها بد نبود. با این حال از بچه‌ها راضی هم، سه تا بازی. حالا ان شاءالله باز زردری هم یه حساب و کتاب داریم برای بازی‌ها، تیمشون، فیلم‌هاشون، حالا ان شاءالله ببینیم، نگاه کنیم. تا الان فیلمی ندیدیم، ببینیم محاسباتشون چیه. از محاسباتی که دارن کمال استفاده کنیم، از ضعفی هم که دارن کمال استفاده کنیم.
پس آنطور که سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران میگوید، هنوز حریف را به قول فوتبالی ها آنالیز نکرده و نمیداند در چه وضعی و شرایطی قرار دارد. حریف بعدی تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران، تیم فوتبال امید مالزی است. دور بعدی مسابقات فوتبال بازی های آسیایی میان 16 تیم منتخب به صورت حذفی خواهد بود. در والیبال هم تیم ایران که خود را یکی از مدعیان قهرمانی می‌داند، در دور اول بازی‌های مقدماتی گوانگژو بر تیم ضعیف مغولستان در سه گیم پی در پی پیروز شد. حسین معدنی، سرمربی تیم ملی والیبال ایران:
بازی جذابی نبود، چون البته پیش بینی هم می‌کردم که بازی یک طرفه باشه، ولی حقیقتش من فکر نمی‌کردم انقدر تیم مغولستان ضعیف باشه. ولی یه نکته قابل توجه داشتیم توی این مسابقه، چون تیم ما همیشه با تیم‌های ضعیف بازی می‌کنیم، یعنی با ملایمت باهاشون بازی می‌کنیم، قدرت خودمون رو نشون نمی‌دیم. اما بچه‌ها خواستیم که با تمام قدرت بازی کنن. خوشحالم که این اتفاق افتاد.
و امروز هم باز ایران در مقابل یک تیم ضعیف قرار دارد، عربستان. در حقیقت بازی‌های سخت ایران پس از دور مقدماتی خواهد بود که تیم‌هایی مثل چین، ژاپن و کره جنوبی جزو 8 تیم برتر قرار خواهند گرفت. و در جدول رده‌بندی مدال‌ها در پایان روز اول بازی‌های آسیایی گوانگژو، پس از تقسیم 88 مدال، چین کشور میزبان با مجموع 28 مدال اول است. ژاپن و کره جنوبی به ترتیب با 23 و 15 مدال دوم و سوم. ایران با 3 مدال ششم است.
15 روز با بازی‌های آسیایی.
بله فراموش نکنید که برنامه صبحانه با خبر هر روز صبح میتونید این بخش رو بشنوید تا پایان بازی‌های آسیایی و در جریان آخرین رویدادهای بازی‌های آسیایی قرار بگیرید و بفهمید که کدوم تیم از نظر مدال جلوه، کدوم تیم عقبه و خصوصا برای ایران چه اتفاقی افتاده. و در دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز میریم سراغ اخبار شهرستان‌ها که یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده برمیگرده تا بهمون بگه که در ایران غیر از تهران چه خبره.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
دوباره سلام میکنم به شهرام رفیع‌زاده که دوباره به ما پیوست تا این بار نگاهی بکنیم به اخبار شهرهای دیگه غیر از تهران. شهرام، با استان فارس شروع بکنیم. تخت جمشید، جایی که خیلی از ایرانی‌ها همیشه اخبارش رو دنبال می‌کنن، گویا برق تخت جمشید اخیراً قطع شده، درسته؟
بله، اینطوری که رسانه‌های استان فارس و شیراز گزارش میدن، برق تخت جمشید، بزرگترین مرکز تاریخ باستانی ایران، از سه‌شنبه 18 آبان قطع شده و جالب اینه که دلیلش هم بدهکاری تخت جمشید به اداره برق استان فارس هست. و اینطوری که آقای محمدرضا بزرگر، مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس، گفته ایشون هم از میزان این بدهکاری به طور دقیق اطلاع نداره، اما تاکید کرده که ما در صدر هستیم که این مسئله رو با اداره برق رفع بکنیم، چون خطری که تخت جمشید رو تهدید میکنه اینه که به هر حال اونجا ممکن است آثار باستانی مورد سرقت قرار بگیره در تاریکی، و به همین دلیل این برق حالا علاوه بر گردشگری و بحث توریسم، یه اهمیت حیاتی اینچنینی برای تخت جمشید هم دارا هست.
خب تخت جمشید داریم به مشهد، جایی که یک خبری منتشر شده مبنی بر اینکه قرار حکم قطع دست یک زندانی به زودی اجرا بشه. میتونی لطفا درباره این خبر برامون بگی؟
دو مقام مختلف در مشهد اعلام کردند که به زودی زود دست یک سارق دیگر قطع خواهد شد در مشهد. آقای محمد ذوقی، دادستان این شهر، و آقای احد کریمی، فرمانده انتظامی شهر مشهد، هر دو طی اظهارات جداگانه‌ای گفتند که ما در صدر هستیم که با قطع دست سارقان امنیت و پایش رو برای مردم مشهد فراهم بکنیم. البته یک ماه پیش هم همین اتفاق افتاد و دست یک سارق دیگه‌ای متاسفانه با حضور زندانیان دیگه برای تعذیب شدنشون قطع شد، اما به نظر نمی‌رسه که به هر حال روش‌های خشونت‌آمیزی مثل قطع دست بتونه از میزان سرقت کم بکنه.
و در اصفهان هم که گویا نیروی انتظامی اعلام کرده با دوچرخه سواری زنان برخورد میکنه. فکر می‌کنم تو شهرهای دیگه هم همینطوره، ولی در مورد این خبر مشخصاً تو اصفهان می‌تونی بگی که تحول تازه چی است؟
اصفهان موضوعش خیلی مهمه، به دلیلی که مردم اصفهان خودشون در جریان هستن که اونجا یک سنتی هست از قدیم که آوازخوانی در کنار همون پل‌های تاریخی که در اصفهان وجود داره از گذشته‌های دور رایج بوده در اونجا. آقای جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان، گفته که ما بر اثر این آوازخوانی‌های شکایت‌هایی دریافت کردیم و اختلاط دختر و پسر در این مواقع رخ میده. البته ایشون تاکید کرده که ما هم آگاه هستیم از وجود چنین سنتی، اما در صدر هستیم که اینجا رو ساماندهی بکنیم، پل‌های تاریخی رو، و از این پس دختران و زنان و پسران نمیتونن برن اونجا آواز بخونن. ایشون در عین حال گفته که ما با دوچرخه سواری زنان، سگ گردانی به معنی اینکه کسی با سگش بیاد بیرون یا جایی بخواد بره، و همچنین پاسور بازی در پارک ها برخورد خواهیم کرد. گویا به هر حال اینا نکاتی هست که از نظر فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان در این شهر رایج هست.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که روز خوبی داشته باشی.
خیلی متشکرم کیوان جان، روز شما هم بخیر.
از رادیو فردا با شما هستیم.
به ثانیه های پایانی برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. همونطور که پیشترم گفتم، برنامه صبحانه با خبر یه برنامه تازه است که از رادیو فردا در ابتدای هفته جاری کار خودش رو شروع کرده و قرار حالا حالا ها با شما باشه هر روز صبح از ساعت 7 صبح تا 8:30 در دیگه. تنها راهی که میشه این برنامه رو بهتر و بهتر کرد اینه که نظرات شما رو بشنوید. شما میتونید به شماره 20420221124113 زنگ بزنید، به ما بگید که دوست دارید همراه با صبحانتون چی بشنوید، خصوصا چه ترانه هایی رو دوست دارید صبح ها بشنوید. این نظرات خیلی به ما کمک میکنه. من کیوان حسینی باید با شما خداحافظی بکنم در آخرین لحظات صبحانه با خبر، و باید تشکر بکنم از حسن جعفری دبیر این برنامه، علیرضا کرمانی گزارشگر این برنامه، فهیمه خضر حیدری مسئول خبرهای صبحانه با خبر، و صد البته دوست و همکار عزیزم میرویس تکنسیان استدیو که همراه ما بود. روز خوبی داشته باشید.